بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث استصحاب توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امر دیگر از اموری که قبل از بحث مورد تعرض قرار میگیره، شیخ رضوان الله تعالی علیه دو تا تفصیل در استصحاب دارد. للشیخ تفصیلان، یک تفصیل در شک در مقتضی و رافع است، بین شک در مقتضی و رافع که مدعی است استصحاب در شک در رافع میاد نه در شک در مقتضی. این یک تفصیل که معروف است از شیخ که حجیت استصحاب مال شک در رافع نه شک در مقتضی. تفصیل دوم این که شیخ می‌فرماد در احکام عقلیه و یا شرعیه مستنبته از عقل استصحاب امکان نداره درش جریان داشته باشد. لا یتحقق فیه الاستصحاب. تفصیل بین احکام عقلیه و شرعیه مستنبته از عقل و احکام شرعیه ای که از کتاب و سنت و اجماع به دست آمده، شیخ می‌فرماد در احکام عقلیه و شرعیه مستنبته از عقل استصحاب راه ندارد و تحقق پیدا نمی‌کند. ارکان استصحاب تمام نیست و در غیر اون، یعنی اونی که دلیل شرع باشد، استصحاب درش راه دارد. این دو تا تفصیل. ولا یخفا که تفصیل بین شک در مقتضی و رافع مربوط به استظهار از ادله است. تفصیل بین شک در مقتضی و رافع مربوط به استظهار از ادله است و یأتی الکلام فیه ان شاء الله، بحثش بعد میاد. اما تفصیل بین اونی که دلیلش شرع باشد و یا دلیلش غیر شرع و یا احکام عقلیه، این مربوط به استظهار از ادله نی، این مربوط است به عدم جریان استصحاب از باب عدم تمامیت ارکان. شیخ می‌فرماد در حکم عقلی و شرعی مستنبت از عقل ارکان استصحاب تمام نیست، فلذا استصحاب راه پیدا نمی کنه. عدم جریان از باب عدم تمامیت ارکان. و اما در باب مقتضی و رافع تفصیل شیخ این نیست، تفصیل شیخ مربوط است به مقام استظهار از ادله. بنابراین اگر از شما پرسیدن شیخ در استصحاب نظرش چیه، شما باید بگید شیخ چند تا تفصیل قائله؟ دو تا تفصیل. یک تفصیل در بین شک در مقتضی و رافع، یک تفصیل در بین حکم عقلی و شرعی مستنبت از عقل و احکام شرعی مستنبت از کتاب و سنت و اجماع. منتها یه تفصیل مربوط به استظهار از ادله است، یه تفصیل هم مربوط به تمامیت ارکان و عدم تمامیت ارکانه. خب او تفصیل مربوط به استظهار از ادله گفتیم یأت الکلام فی، و اما تفصیل بین عقل و شرع و شرع از راه کتاب و سنت، استدلال می شود، برای استدلال شده براش به دو وجه. حالا اهم از این که این دو وجه مستفاد از کلام شیخ باشد یا نباشد، و استدل لعدم جریان استصحاب در عقلی و شرعی مستنبت از عقل به دو وجه، اهم من ان یکون مستفاد از کلام شیخ یا مستفاد نباشد. چون کلام شیخ قابلیت هر دو وجه رو دارد، عبارات شیخ هر دو وجه درش احتمال میره. حالا ما داعی نداریم نسبتی بدیم که نتونیم ثابت کنیم، میگیم واستدل لعدم جریان استصحاب در حکم شرعی از عقل و در احکام عقلیه لوجهین، اما از این که این دو وجه مستفاد از کلام شیخ باشد یا مستفاد از کلام شیخ نباشد. مثال قبلا بزنم، مثال حکم عقلی مثل این که عقل حکم میکند الکذب الزار رو قبیحون، الکذب الزار رو علی المؤمن قبیحون، کذبی که ضرر بزنه به مؤمن عقل میگه این قبیحه. حالا یه کذبیه به مؤمن ضرر نمیزند، به مسلم ضرر میزند، شک میکنیم آیا بازم قبح دارد یا قبح ندارد؟ شیخ میفرماد استصحاب در اینجا جریان نداره، الکذب و زار نمیتونی قبحش استصحاب کنی، این استصحاب در حکم عقلی. و یا حکم شرعی مستنبت از عقل، عقل میگه الکذب و زار رو علی المؤمن قبیح، و خود عقل میگه کلما حکم العقل به قبح حکم الشارع به حرمته. خود عقل فرض کنید اینو میگه، از این دوتا مقدمه نتیجه چی میگیره؟ نتیجه میگیرد کذب زار علی المؤمن حرامون، حرامون عقلا یا شرعن؟ شرعن حرامون، شرعن تو رسالش مینویسه حرامه، مینویسه حرامای خدا، یکی شرب خمره، یکی کذب زار علی المؤمن. حالا یه کذبی زار هست اما بر مؤمنی، شک میکنیم حرمت دارد یا حرمت ندارد، شیخ میفرماد اینجا استصحاب جاری نمیشود. این حرف شیخ، در حکم عقلی و یا شرعی مستنبت از عقل استصحاب جاری نمیشود. دو تا وجه استدلال شد، یکی از اون دو وجه اینه، به ما این که عقل وقتی حکم میکند تمام قیودی را که عقل اخذ می کند، این قیود دخیل در موضوع اند و قیود موضوع، هر کجا عقل حکمی دارد همه قیود مأخوذه به نظر عقل دخیل در موضوع اند و قید موضوع اند، هیچ ربطی به حکم ندارند، قید موضوع اند. اگر عقل میگد الکذب و ازا ازر علا مؤمن قبیحون، این ازرار دخیل در کیه؟ در موضوع یا در حکم موضوع؟ یعنی کذب مضر چجوره؟ قبیحه. تمام قیود مأخوذه در حکم عقلی برمیگردد به قیود موضوع، یعنی این قیدا که باشد این قبح هست، این قیدا مثلا نباشد این قبح نیست. ولما ان القيود راجعه الى الموضوع ولا يتحقق الشك هم الا بعد از تغییری در احد قیود، شک هم محقق نمی شود مگر بعد از آنی که یکی از قیود تغییر کرده، اون وقت کذب زار علی مؤمن بود، حالا شده کذب زار علی مسلم، اون وقت کذب زار در قرن حجر بود، حالا کذب زار در قرن فضاست، مثلا یه قیدش عوض شده، قید زمانی مکانی موردی، و الا اگه قید عوض نشد شک به وجود نمیاد. وقتی قید عوض شده موضوع استصحاب باقی نیست. توجه میفرمایید دو تا مقدمه دارد، یکی این که تمام قیود مأخوذه در حکم عقل برمیگردد به قید موضوع، چه بگد الکذب و زار قبیحون، چه بگد الکذب و ازا ازر قبیحون، به هر حال این قیدا برمیگردد به موضوع، زمان مکان همه ی قیود زمانی و مکانی برمیگرده به موضوع، این یه مسئله. مطلب دوم، شک پیدا نمی شود مگر در حالتی که قیدهای چی پیدا کرده باشد؟ تغییری پیدا کرده باشد، تغییری در قیود به وجود آمده باشد. یه قیدی قبلا بوده حالا نیستش، یه قیدی یه چیزی قبلا نبوده حالا هستش، عدمش قید بوده حالا مبدل به چی شده؟ به وجود شده. و اذا حصل التغیر فی الموضوع فلا یجر الاستصحاب، برای اینکه ما در استصحاب بقای کی میخواییم؟ موضوع میخواییم. موضوع دست بهش خورده، استصحاب در اونجا جریان نداره. پس حکم عقلی باشد استصحاب جریان ندارد، حکم شرعی مستنبت از عقل باشه باز جریان ندارد، برای اینکه موضوع و حکم شرعی را باز از کجا گرفتیم؟ عقل حاکمشه دیگه. عقل و حکم شرعی را که عقل به دست آورده، خود همین عقل مقدماتش رو فراهم کرده است. عقل میگد الکذب اذا ازر قبیح و کل ما حکم العقل به قوه حکم الشارع به. اذا ازر قید موضوع بود به نظر عقل، قید حکم، قید موضوع. پس در حکم شرعی هم قید چی میشه؟ قید موضوع میشه. لابد یه قیدی تغییر کرده که شما شک میکنی حرمت وجود دارد یا حرمت وجود نه. این یک وجه. توجه فرمودید استصحاب در حکم عقلی و شرعی مستنبت از عقل جریان ندارد، برای دو تا مقدمه. یک، تمام قیود مأخوذه در حکم عقل برمیگردد به قید موضوع، دخیل در موضوعه، دخیل در مصلحت و مفسده است. دو، این که شک حاصل نمی شود الا به تغییری در قیود. وقتی تغییر در قیود آمد پس استصحاب جاری نمی شود، لأن الاستصحاب یعتبر فیه بقاء الموضوع. این یه وجه، فرقی بین حکم عقلی موضوع عوض شد یا نشد، دخیل در موضوع است یا دخیل در موضوع نی. اگه بگی دخیل نیست که خلاف مقدمه اولاست، چون عقل همه را چه میبیند؟ دخیل میبیند. اگر بگی دخیل هستش، خیلی خوب، یه قید که از بین رفته پس دیگه موضوع بقا نداره. توجه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید میرسیم، حالا اجازه بفرمایید میرسیم. شرط وجه دوم اینه، وجه دوم که ظاهرا این وجه دوم در نظر آقایون باشد، وجه دوم این که عقل به ما این که حاکم است، شک برای او محقق نمی شود. العقل به ما انه حاکم، خود قانون گذار دیگه شک نمی کنه در قانونش. عقل به ما این که حاکمه و قانون گذاره، اون دیگه شک نمی کنه. برای اینکه اگر قیود موضوعش باشد میگه حکم هست، اگه قیود موضوعش نباشد میگه حکم نیست. قانون گذار که دیگه نمیشه شک کند که اون که داره قانون رو میگذرونه خودشم نفهمد که وقتی این قید نیست بازم حکم هست یا بازم حکم نیست. خب این قید اگه دخیله، یعنی وقتی نیستش حکم نیستش. وجه دوم اینه که عقل بما انه حاکم و مدرک للحکم، حاکم و مدرک حکم دیگه شک نمی کنه. یه قیودی را دخیل قرار داده، خودش میفهمه این قیود نباشد حکم نیستش. دیگه نمیشه که بگه این قیود دخیلن اما اگه نباشه نمیدونم هستش یا نیستش. بس چجور دخیلش قرار دادی؟ حاکم و قانونگذار و مدرک، در حکم خودش شک نمی کنه. پس در حکم عقلی شک نمیاد، در حکم شرعی مستنبت از حکم عقلی هم شک نمیاد. شک محقق نمی شود تا شما بگید استصحاب جریان داره. این دو تا وجهیه که گفته شد، لکن هیچ کدومش تمام نیست، هیچ یک از این دو وجه تمام نیست. اما وجه اول تمام نیست که گفت قید از بین رفته و با از بین رفتن قید موضوع بقا نداره. میگیم بله، نسبت به حکم عقلی، خود حکم عقلی قید از بین رفته، موضوع هم دیگه موجود نیست. الکذب الزار علی المؤمن قبیحون، علی المؤمنش که رفت قبیحونش هم از بین، موضوع از بین میره. اما اون حکم شرعی که استفاده شده از این عقل، اون حکم شرعی که از این حکم عقلی استفاده شده مثل بقیه احکامی که مدلول ادله است، مثل بقیه احکامی که مدلول ادله است، عرف به مناسبت حکم و موضوع میاد بعض از قیود را دخیل در موضوع نمیبیند، بلکه قید را چه میبیند؟ حال موضوع میبیند. موضوع احکامی که از بقیه ادله استفاده میشود، گاهی عرف به مناسبت حکم و موضوع یه قیدی رو قید موضوع میبیند. اینجا میگن استصحاب با رفتن قید جاری نمیشه. گاهی یه قید در لسان دلیل را به مناسبت حکم و موضوع چه میبیند؟ حال موضوع میبیند و میگه استصحاب جاری میشه. ما میگیم این وجه اول نسبت به جریان استصحاب در خود حکم عقلی تمامه. عقل زنده است، میگه این قید مقوم موضوعه، و وقتی مقوم موضوعه قید که از بین رفت موضوع بقا نداره. اما اون حکمی که از این عقل در اومده مثل یه حکمیه که از تو کتاب و سنت در اومده. ظاهر کتاب و سنت اینه، این قید قید موضوعه. میگه الماء المتغیر ینجز، متغیر قید موضوع، لکن عرف مناسبت حکم موضوع میاد میگه نه، این المتغیر جز احالات نه جز اکی مقومات. چجور در احکام شرعیه مستفاده از ادله عرف میاد دخالت میکنه و قید رو از قیدیت میاندازد؟ اینجا هم عرف دخالت میکنه، میگه تو حکم شرعی علا مؤمنن قیدیت ندارد، علا مؤمنن جنبه چی داره؟ حالیت داره. همونجور که اونجا میتونه دخالت کنه، اینجا هم میتونه دخالت کنه. اونجا خلاف ظاهر دلیل حرف میزند، اینجا هم خلاف اونی رو که عقل مییابد حرف میزند. لا یقال. اجازه من عرضم تمام بشه جناب آقای نوبا. لا یقال که اگر یک حکمی از ظاهر استفاده شد، عرف میتونه در موضوع او اظهار چی کنه؟ نظر. اگر حکمی از ظاهر دلیلی استفاده شد، عرف راجع به موضوعش میتونه اظهار نظر کنه، بگه با مناسبت و حکم موضوع این قید قید نیست بلکه حالته. اما اگر یک حکمی مستنبت از حکم عقل بود، عقل قاطع است به این که این قید چیکار است؟ قید قید موضوعه. خب از حرومزادگیش دروغ میگه. خود و حکم شرعی از کجا پیدا شد؟ از حکم عقل پیدا شد. عقل قاطعه که این قید قید موضوعه. دیگه چجور عرف میاد به مناسبت و حکم موضوع میگه که قید قیده قید حالت است، نکی نقی. از نظر زنی با نظر قطعی مقاومت نمی کن. لایقال میگه بله، اگر یه دلیلی گفت الماء المتغیر ینجز، ظاهر دلیل اینه قید مقوم موضوعه، اما عرف به مناسبت های حکم و موضوع رو هم میریزد، میگه قید مقوم نی، قید چیه؟ حالت استصحاب درش جریان داره. اما در جایی که یه حکم شرعی را از عقل گرفتیم، عقل میگه در حکم من قیده، در حکم مستنبت شرعی هم چجوره؟ دنبال اینه دیگه، نتیجه تابع خاص مقدماته، اونجام قیده. و نظر عقل نظر قطعیه، غیر ظاهر دلیله. و مناسبت و حکم و موضوع امر زنی، امر زنی لا یقاوم امر قطعی را. این لا یقال، لعنا نقول، این درسته در اون جایی که حکم عقل از باب توجه به همه قیود و حالات باشد، از باب توجه و علم تفصیلی به دخالت قیود، توجه و علم تفصیلی به دخالت قیود، اینجا قید وقتی رفت موضوع از بین رفته. اما گاهی عقل حکم میکنه از باب قدر متیقنگیری، گاهی عقل حکم میکنه از باب قدر متیقنگیری، میگه کذب زار علی مؤمن قطعا قبیحه، میپرسیم علا مؤمن یقین داری دخیله یا نه؟ میگه نه، قدر متیقن اینه. اگه علا مؤمن باشه یقین دارم قبیحه، از باب قدر متیقن گیری. اگه علا مؤمنش نباشه نمیدونم قبیح هست یا قبیح نیست. عقل دو جور حکم دارد، گاهی حکم میکند با علم تفصیلی به قیود و جهات دخیله، گاهی حکم میکند از باب قدر متیقن گیری و علم اجمالی، از باب قدر متیقن گیری و علم اجمالی. خب اگر عقل حکمش از باب قدر متیقن گیری باشد، وقتی این قید نیستش شک میکنیم حکم شرعی هست یا حکم شرعی نیست. و عرف به مناسبت های حکم و موضوع میفهمه این قید اگه دخیل بوده جنبه چی داشته؟ اگه دخیل بوده جنبه حالیت داشته، نه جنبه قیدیت. پس این که لایقال میگد اذا کان امرون قیدن فی حکم عقلی، پس قید است در حکم شرعی، پس مناسبت و حکم و موضوع نمیتونه جلوه اون قیدیت رو بگیرن، میگیم این تمامه در صورتی که حکم عقل از باب علم تفصیلی باشد، قیود رو به تفصیل فهمیده. اما اگر قیود رو به اجمال دخیل قرار داده، میگه اگه اینا باشد مسلم قبح هست، مسلم حرمت هست. یه حالت میرود شک میکنیم حکم هست یا حکم نیست، و عرف به مناسبت های حکم و موضوع میگه این حالت اگه دخیل باشه جزء قیود است، نه جزء کی؟ جزء حالات است، نه جزء کی؟ نه جزء قیود موضوع، حالت موضوع، و استصحاب با تغییر حالت مانعی ندار. از این بفرمایید به دخالت اجمال نداره، در تفصیلی ماشیم قبول داریم. یعنی چه؟ میگم عقل دو جور درک دارد، گاهی میگه بابا این او وجه دوم جوابش همینجا ظاهر شد، او وجه استصحاب میخوایم بکنیم، ما وجه اول داریم میگیم. آره اینجا قبول داریم مناسبت حکم موضوع به درد نمیخوره، چون از ظن لا یقاوم قهر. اما اگر عقل میگد الکذب الزار رو علی المؤمن قبیحون و الکذب الزار رو علی المؤمن حرامون شرعن، میپرسیم علی مؤمن رو چرا عقص کردی؟ میگه از باب قدر متیقن. همه ی جهات رو که نفهمیدم، قدر متیقن رو گرفتم. ما اوتیتم من العلم الا به حکم اجمالی ندارد، حکم از راه اجمال دارد، حکم اجمالی ندارد. میگه از باب قدر متیقن گیری اینجا مسلم قبیحه، بقیه جاهاشو نمیدونم. البته من قول میدم، من حق میدم با آقایون حرف بزنن، چون بحث دقیقی هنوز احتیاج داره بحث کنه. بفرمایید نمیشه که دقیقا رد کنی. بفرمایید. آره اینا همه گفتن، میگه وقتی این میگه حالت بوده، چرا نمیتونه قدر شک در چیچیش؟ حالا اجازه من روشن میکنم، اجازه من بعد عرض میکنم، اجازه بفرمایید. و از اینجا ظاهر شد جواب از وجه دوم هم، و مما ذکرنا در جواب این اشکال روشن شد جواب وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ میگفت که عقل با یه سری قیود حکم داره، وقتی قید نباشد عقل دیگه در حکم خودش شک نمی کنه. گفت لا یجر الاستصحاب، برای اینکه عقل تو حکم خودش شک نمی کنه. وجه دومش این بود، این جوابش روشن شد که عقل دو جور حکم دارد، گاهی حکم می کند با علم تفصیلی به همه جهات، علم تفصیلی به همه جهات دخیله. اینجا یه قید که رفت عقل دیگه حکم، عقل دیگه حکم نداره، میگه نیستش. اما گاهی عقل حکم می کنه از باب قدر متیقن گیری، یه قید بره از عقل بپرسیم حکم هست یا نه، میگه چی؟ از باب قدر متیقن گیری، میگه با این همه قیود قبح هست، میگیم یه قیدش بره، علی مؤمنش بره که از باب قدر متیقن و احتیاط بود. حکم هست یا نه؟ میگه شک دارم. حکم هست یا حکم نیست؟ اگر شما آقای عزیز گوش بدید، یه قید ببینید، عقل توجه بفرمایید، توجه کنید، عقل کذب زار را قبیح بودنش رو شک داره، میگه زار دخیل هست اما نمیدونم علی مؤمنم دخیله یا علی مؤمنش دخیل نیست. میگه اگه علی مؤمن باشه قطعا قبح هست، اگه علی مؤمن نباشه شک دارم قبح هست یا نه. اونجایی که همه قیود باشه، از اینا رو میگه تو رسائل بهتون یاد ندادن، این که دیگه جواب معروف شیخ است که عقل دو جور حکم دارد، یک حکم با علم به قیود علی نحو تفصیل، اینجا هر قیدی از بین رفت حکم عقلی هم از بین، چون عقل فهمیده این قید باشه حکم هستش، این قید نباشه حکم نیستش. گاهی عقل از باب عدم احاطهش و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا میاد میگه همه این جهات که روی هم باشه من قبیحش میدونم. میگیم خب این جهات همه دخیلن؟ میگه نه، بعضیاش شک دارم دخیله یا دخیل نیست، اما از باب قدر متیقنگیری چیکارش کردم؟ اخذش کردم. میگه الکذب و زار علی المؤمن با قید علی المؤمن قطعا قبیحه. میگیم علی مؤمنش نباشه، میگه نمیدونم قبیحه یا قبیح نیست. چرا؟ چون قید علی مؤمن از باب قدر متیقنگیری بود. بله قید زارشو میدونه دخیل، زارشو ورداریم میگه دیگه قبح ندارد، اما علی مؤمنشی و از باب قدر متیقنگیری بود. پس اینی که این آقا فرمود وجه دوم این بود، عقل در حکم خودش شک نمی کند چون حاکم است و قانون گذار، وقتی قیدی از بین رفت حکم قطعا از بین رفته. جوابش یک کلمه است که عقل و هر حاکمی دو جور حکم دارد، گاهی عقل حکم می کند با علم به جهات تفصیلا، اینجا اذا ذهب القید شکی وجود نداره، یقین داره حکم نیست. گاهی یک حاکمی از باب قدر متیقنگیری حکم می کند، میگه همه این جهات که باشه مالیات را بگیرید، اما فلان جهت نباشد بازم صلاح مالیات بگیریم یا صلاح نی، میگه اونو من دیگه نمیدونم صلاح هست یا صلاح، چون از باب قدره متیقن گیره. وقتی شک پیدا شد استصحاب میکنیم و با استصحاب حکم را تثبیت میکنیم. اجازه من یه مطلب عرض کنم، یه تزنیه مطلب بین پرانتز یاد آقایون بیارم. همتون میدونید در استصحاب گفتن یعتبر و بقاء الموضوع، این یا نمیخواد بنویسین تو ذهنتون باشه تا بعد میخوام جواب امام عرض کنم، یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع. اون تا بحث شده موضوع را از دلیل بگیریم یا از عرف بگیریم یا از عقل. این که شما میگی در استصحاب، این بحثش انشاءالله میاد، من حالا دارم بین پرانتز میگم، استصحاب بقاء موضوع میخواد، آیا این موضوع موضوع به نظر دلیل باید باقی باشد، موضوع به نظر عقل باید باقی باشد، یا موضوع به نظر عرف؟ گفتن بقاء به نظر عقل نمیخوایم، بقاء موضوع به نظر عقل نمیخوایم، و الا باب استصحاب چه میشود؟ منصد. چون عقل هر نحو تغییر و تغییری را در حکم ناشی از تغییر و تغییر در چی میدونه؟ موضوع. میگه لابد اون مرکب یه گیری پیدا کرده، قیود دخیله یه گیری پیدا کردن، عقل هر نوع شک در حکمی را ناشی از شک در قیود موضوع میبینه، حتی در نسخ. شما اگه شک میکنی این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، به حسب لب عقلی شک شما به چی برمیگردد؟ یعنی زمان دخیل بوده یا فلان زمان دخیل؟ اگر زمان حجر دخیل بوده حکم نسخ شده، اگه زمان حجر دخیل نبوده حکم نسخ نشد. گفتن موضوع که میخواییم باقی باشه به نظر عقل نمیخواییم، عقل میگه هیچ کجا موضوع باقی نی، چون هر وقت شک در حکم کردی لابدن در امور دخیله یه تغییر و تحولی پیدا شده، آب پایین پاشوره بوده حالا شده آب تا رو پاشوره بوده حالا شده چی؟ زید دیروز با زید امروز، میگی زید دیروز زنده بود، امروز هم زنده است. از نظر عقل زید دیروز و امروز چند تان؟ یکی یا دو تان؟ دو تا هستن. پس گفتن بقای موضوع به نظر عقل نمیخوای و الا لنصد باب الاستصحاب، چون عقل میگه هر وقت شک کردی در حکم برمیگرده به یه قیدی از قیود موضوع. این بره کنار. دو نظر دیگه هست. یکی اینکه گفتن از دلیل بگیریم بقای موضوع را. یعنی چی؟ یعنی اگر لسان دلیل اینه، این حال، این امر قید مقومه، بگیم استصحاب جاری نمیشه. اگر لسان دلیل اینه که این حالت است و قید حکمه نه قید موضوعه، بگیم استصحاب جاری میشه. مثلا اگر دلیل گفت الماء المتغیر و ینجس، الماء المتغیر و ینجس، حالا آب تغییر کرده بود، نجس شده بود، حالا نجاستش، حالا تغییرش از بین رفته، میگیم اینجا استصحاب و بقای نجاست المتغیر جاری نمیشه. استصحاب و بقای نجاست متغیر جاری نمیشه. چرا؟ چرا جاری نمیشه؟ چون متغیر عنوان و قید موضوع بود، گفت الماء المتغیر، تو خود دلیل المتغیر قید بود. ما هم که بقای موضوع رو از نظر دلیل میخواییم، پس بنابراین موضوع بقایی نداره. بله اگه دلیل اینجوری گفت، گفت الماء ینجس اذا تغیر، الماء ینجس اذا تغیر، شد قید و حکم، شد حالت موضوع، در اینجا استصحاب چه دارد؟ جریان دارد. فرق است لسان دلیل باشه الماء المتغیر ینجس، تغیر شده قید موضوع. لسان دلیل این باشد الماء ینجس اذا تغیر، اذا تغیر شده قید کی؟ قید حکم موضوع. حکم دیگه الماء ینجس اذا تغیر، گفتن اینجا موضوع باقیه، الماء باقیه، استصحابش مانعی نداره. اینم نظر دوم. نظر سوم اینه که نه خیر، بقای موضوع ما میخواییم، اما نه به دلالت دلیل بلکه به نظر عرف. دلیل چه الماء المتغیر باشد که ظاهرش اینه تغییر قید کیه؟ موضوعه. چه الماء و اذا تغییر ینجس باشد، ینجس و اذا تغییر، که ظاهرش اینه قید کیه؟ حکم. ظاهر دلیل هرچی میخواد باشد، ما این حکم را با این قیود میبریم دست عرف، میگیم آقا تو بیشین یه پل هوایی بزن ببین با مناسبت و حکم و موضوع این امر قید مقوم موضوعه یا این امر کیه؟ حالت موضوع. عرف بعضی از جاها ولو باشه الماء المتغیر، اما رو مناسبت های حکم و موضوع میگه چیه؟ میگه حالت است. ممکنه باشه الماء ینجس اذا تغیر، تغیر، ولی به مناسبت حکم و موضوع بگه این قید چیه؟ جنبه قیدیت داره. این سه نظریه در بقای موضوع. موضوع مستصحب که میخواد باقی باشد، اون موضوع به نظر عقل باید باقی باشد، اتفق الکل بر این که نه لازم نی و الا لنصد دبابل، چون همه شک ها برمیگرده به شک در قیود، همه شک ها برمیگرده به شک در قیود موضوع و هیچ بقا نداره. به نظر دلیل باقی باشد یک وجه هست، به نظر دلیل باقی باشه یعنی چه؟ یعنی بگیم فرق است بین این که دلیل بگد الماء المتغیر ینجس یا دلیل بگه الماء ینجس اذا تغیر. اگه گفت الماء المتغیر، تغییر شده قید موضوع، استصحاب درش جاری، تغییرش که از بین رفت استصحاب درش جاری نمیشه. اگه گفت الماء ینجس، موضوع کیه الماء ینجس؟ الماء دیگه، اذا تغیر قید حکمه، تغییرش از بین رفت استصحاب درش جاری میشه، در اینکه موضوع چه دارد؟ بقا دارد. احتمال سوم، نظر سوم که بیشتر محققین گفتن، این که گفتن نه باید موضوع حکم باقی باشد اما به نظر عرف. چه الماء اذا تغیر، الماء ینجس اذا تغیر، چه الماء المتغیر، میدیم دست عرف. عرف ممکنه الماء المتغیر رو روش بررسی کنه، یه پل هوایی بزنه با بررسی خودش با مناسبت های حکم و موضوع بگه که نه خیلی، تغییر قید موضوعی، تغییر جنبه چی داره؟ حالیت داره. بیاد روی الماء و ینجس اذا تغییر بگه درست ظاهرین قید حکمه، اما من میفهمم با مناسبت های حکم و موضوع که قید قید کیه؟ قید قید موضوعه و مقوه. اینم نظریه سومی که در باب بقاء موضوع گفته شد. این جوابی که ما راجع به وجه اول دادیم، یعنی بقاء موضوع، که گفتیم موضوع باقیه، بر مبنای کی بود؟ بر مبنای کسانی بود که بقا را به نظر عرف میدانن. بر مبنای کسانی که بقا را به نظر عرف میدانن گفتیم ممکنه عقل با این قیود حکم کند، ولی عرف به مناسبتهای حکم و موضوع میگد حکم شرعی این قید درش جنبه چی داره؟ حالیت دارد، نه جنبه قیدیت. لکن حق در جواب اشکال اونیست که سیدنا الاستاد سلام الله علیه فرموده. حق در جواب اشکال اونیه که سیدنا الاستاد سلام الله علیه فرموده، چه در استصحاب احکام شرعیه، چه در استصحاب خود و حکم عقل. و اون اینه که ما اصلا بقاء موضوع حکم نمیخوایم. ما دلیلی نداریم که در استصحاب موضوع حکممون باقی باشد. تا شما بگی این موضوع رو از دلیل بگیرم، یا این موضوع رو از عرف بگیرم، یا این موضوع رو از عقل، لا دلیل لنا بر اعتبار بقاء موضوع حکم. شما به چه دلیل میگی موضوع حکم باید باقی باشه؟ هیچ دلیلی نداریم تو استصحاب باید موضوع حکم چی باشه؟ باقی باشه. اجازه بفرمایید اونی که برای ما معتبره، اینجوری که ما از اخبار لاتن قض غافل باشیم آقای قارایی، اونی که برای ما معتبر است صدق نقض الیقین بالکیه به شک. اونی که برای ما معتبره صدق نقض یقین به شک است. و اونی که برای ما معتبر است این که این نقض صدق بکنه، این نقض باید صدق بکنه. هر کجا این نقض صدق کرد استصحاب جاری میشه، هر کجا صدق نکرد استصحاب جاری نمیشه. نقض کی صدق میکند؟ صدق نقض موقوفه به چیه؟ به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و چی؟ محمولا. صدق نقض موقوف است به وحدت قضیه متیقنه موضوعا و محمولا. و لهذا استصحاب در احکام کلیه مطلقا جاری نیست. خود حکم کلی به ما و حکم کلیون نمیتونه درش استصحاب جاری بشه. ولو شما زور بزنید بگید قید جنبه حالیت دارد نه جنبه چی؟ مقفه. استصحاب در احکام کلیه، حتی احکام کلیه مستنبطه از کتاب و سنت، استصحاب در احکام کلیه چه از کتاب و سنت باشد، چه از عقل باشد، چه استصحاب در خود حکم اصلا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست. چون در باب کلیات وقتی یک امری باشد و یا نباشد دوتا چیزن یا یک چیزن؟ یه امری باشد یا نباشد دو تا چیزن یا یک چیزن در باب کلیات. باز تکرار میکنم، ما از اول حرف امام را عرض میکنم به تقریر منی، ما در باب استصحاب دلیلی، این یادتون باشه، اصلا این بحثای ما مالی نیکی، این حرفای امام رو فهمه، بقیه حرفا رو که دیگران هم دارن، دلیلی بر بقای موضوع حکم نداریم که اون مرکب حکم قبلی باقی باشد. تا شما بحث کنی بقا از راه دلیل میخواییم، بقا از راه عقل میخواییم، بقا از راه عرف و مناسبتهای حکم و به اون فرقایی که عرض کردیم، ما دلیلی بر این نداریم. به چه دلیل میگی موضوع در استصحاب باید باقی باشه؟ بله در استصحاب باید نقض یقین به شک چه کند؟ صدق کند. قضاءً للاخبار لابد از صدق نقض یقین به شک. اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه برم آج اجازه فرمایید ابقا ما کارم صدق نقض یقین به شک، تعریف که ما کار نداریم، ما متن روایات رو میکنیم. نقض یقین به شک باید صدق کنه، و صدق نمی کند نقض یقین به شک الا با کی؟ با وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و چی؟ اگه موضوع محمولشون یکی باشد میگن نقض الیقین به شک، و الا زید ایستاده و شک میکنم امن نشسته یا نه، نقض الیقین به شک صدق نمی. و بما اینکه معتبر صدق نقض یقین، پس استصحاب در احکام کلیه مطلقا جاری نمیشه. مطلقا یعنی چه حکم کلی مستنبط از کتاب و سنت، چه حکم کلی مستنبط از عقل و چه خود حکم عقل جاری نمیشه. چه این ام قید موضوع باشد، چه حالت موضوع باشد، هر چی میخواد باشد، استصحاب درش جریان نداره. چرا جریان نداره؟ برای اینکه وقتی قضایا به صورت کلیه است و کبرای کلیه، در قضایای کلیه و در کبریات کلیه بود یک امر و نبود یک امر سبب چیه؟ سبب اختلاف است. بود سبب تعدده. بود یک امر و نبود یک امر سبب تعدده. حالا من مثال میزنم، شما میگید الماء المتغیر و ینجس، الماء ازا ینجس و ازا تغییر. میخواید استصحاب رو کلی بیارید، میگید آبی که تغییر داشت بعد تغییرش رفت، آبی که نه آب خارجی ها، آبی که تغییر داشت و تغییرش رفت، شما بگید تغییر حالت و تغییرش رفت، شک میکنم نجاست اون آب باقیه یا نجاست اون آب باقی نی. اون آبه رو کلی کلی یه ذره آخه دقت میخواد، یه ذره استصحاب احکام کلیه بحثه، استصحاب احکام کلیه بحثه، گوش نمی کنی. همه گیر توجه بفرمایید، استصحاب احکام توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما یه ذره گوش بدید. در حکم کلی استصحاب جاری، حکم عقل و عرف ندارد. ببینید از نظر عرف آبی که تغییر داشت، آب که هیچی کدام ندارد، استصحاب کلی کدام ندارد. چه نزاع لفظی میکنید آقای عادلی پور؟ همین خب حالا داری میگی معما چه حل گشت آسان شود. توجه بفرمایید، صبر کنید من اجازه بفرمایید حرفم تمام بکنم. من اشتباه میکنم، اول میگم حرف امام، بعد وقت ناراحت میشم چیزی با آقایون میگم. توجه کنید، چون باید توجه کرد تا حرف امام معلوم بشه. من عرض میکنم روی کلیات کبریات کلیه استصحاب جاری نیست مطلقا، چه از شعر باشد، چه از عقل، چه حکم عقلی، چه قید باشه، چه حالت باشه، چه هر چی میخوای اسمشو بذاری. چرا؟ برای اینکه بود یک امر و نبود یک امر در کبریات کلیه به ماهی کبریات کلیه باعث چیه؟ تعدد و تکثر است. آب متغیر با آب بی تغییر یکیه یا دوتاست؟ در عالم کلیشم آب متغیر با آب بدونه، تو سینه چاک بزن بگو حالت است یا قید، اینا رو من نمیفهمم. آب متغیر با آب بدون تغییر اینا دوتاست. بله توجه کنید، بله اگر این استصحاب رو رو مصادیق آوردید، اگر استصحاب رو رو مصادیق آوردید، چه قید را مقوم بدونید، چه حالت بدونید، صدق نقض یقین به شک چی میکنه. این آب تو حوضه، قبلا یه ذره رنگش چی بود؟ کدر بود، بعد کدرش رفته، اومد کدر بود نجس بود، شک میکنم حالا نجسه یا حالا نجس. عرف میگه این همونه یا نمیگه این همونه؟ عرف میگه این همونه، بله. عقل میگه این همان نیست، اما عرف میگه این آب همون آب. صبر کنی جای گوشه. ببینید در باب آب تا لب پاشوره حوض، یه ذره از لب پاشوره اومده پایین تر، میگه این آبا قبلا کور بوده، الانم همین آبا چه جوره؟ اما عقل میگه نه این آب اون آب نیست. زید صبر کن، زید دیروز زنده بود، این زید دیروز زنده بود، امروز زنده است یا نه استصحاب میکنه. اما زید، حالا زید که شخصیه، انسان زنده دیروز تو عالم کلی، حکم رو از انسان زنده دیروز میخوای بیاری رو انسان غیر زنده امروز به در عالم کلی، این که دیگه از بدیهیات منطقه است. قیود مأخوذه در کبریات کلیه، این قیود بودشون و نبودشون موجب تعدده. دنباله بحث برای فردا انشاءالله. و شاءالله.